اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
انفجار بمب در یک مسجد در شمال غرب پاکستان دست کم 50 تن را کشت، در پی یک انفجار انتحاری در افغانستان 9 نفر کشته شدند و گرجستان میگوید یک شبکه جاسوسی روسیه را کشف کرده است. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. این مجله شامگاهی ماست و یک ساعت برنامه زنده خواهیم داشت که همکارانم هم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. آزاده اسدی هستم همراه شما در جمعه شب 14 آبان ماه. برنامه‌های این جمعه رو هم مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با حمید فاطمی.
با درود. به گفته مقام‌های پاکستانی انفجار یک بمب در دره آدمخیل واقع در مناطق قبیله‌ای در شمال غربی پاکستان دست کم 50 تن را کشته است. به گفته یکی از مسئولان دولتی در این منطقه این انفجار در مسجد سنی‌ها و هنگام برگزاری نماز جمعه روی داد. به گفته این مقام مسئول تحقیقات درباره این انفجار آغاز شده است. و به گفته مقام‌های پلیس در افغانستان در پی یک انفجار انتحاری در غرب این کشور 9 نفر کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این انفجار در شهر دورافتاده‌ای در استان فاریاب به وقوع پیوست و در جریان آن ملا رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی آنجا نیز کشته شده است. به گفته خلیل اندرابی رئیس پلیس محل، آقای ترکستانی هدف این حمله بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را به عنوان حرکتی ضد اسلامی محکوم کرد و گفت دولتش دست از تلاش برای دستیابی به صلح بر نخواهد داشت. در این میان نیروهای ائتلاف در افغانستان هم اعلام کردند که در 2 روز گذشته 6 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. برابر گزارش‌های منابع مستقل از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 622 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. به گفته وزیر کشور گرجستان تا کنون 13 نفر در این کشور در ارتباط با یک شبکه جاسوسی روسیه بازداشت شدند که 4 نفر از آنان تابعیت روسیه را دارند. وزیر کشور گرجستان بازداشت این افراد را بخشی از عملیات ضد جاسوسی گسترده‌ای خواند که در طی آن 10 نفر شناسایی شدند. به گفته وی این افراد برای سرویس جاسوسی نظامی روسیه یا GRU کار می کنند. وزیر کشور گرجستان شناسایی این شبکه جاسوسی را ضربه بزرگی به سرویس امنیتی روسیه خواند. اعلام این خبر همزمان است با روز بزرگداشت سرویس جاسوسی نظامی روسیه در این کشور. گرجستان و روسیه 2 سال پیش با یکدیگر بر سر اوستیای جنوبی جنگیدند. حدود 4000 خبرنگار شبکه رادیو و تلویزیون BBC از امروز جمعه دست به اعتصابی 2 روزه زدند. این خبرنگاران در اعتراض به قصد دولت برای کاهش حقوق بازنشستگیشان اعتصاب کردند. در روز اول این اعتصاب، پخش برخی از برنامه‌های پرمخاطب شبکه BBC مانند برنامه موسوم به امروز که از رادیو 4 BBC پخش می‌شود و بیش از 6 میلیون شنونده دارد و به بررسی رویدادهای روز می‌پردازد، قطع شده و به جای آن برنامه‌های از پیش ضبط شده پخش شد. و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز جمعه امروز در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر ارائه پیشنهاد جدید آمریکا به ایران را برای مبادله سوخت هسته‌ای تکذیب کرد. به گفته منوچهر متکی چنین پیشنهادی به ایران عرضه نشده است و این موضوع بیشتر یک بازی تبلیغاتی رسانه است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا و متحدان اروپاییش بسته پیشنهادی تازه‌ای برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران آماده کردند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، درخواست برخی مسئولان برای دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور مختلف کشور.
ناتوانی دولت اصولگرا و شخص آقای احمدی نژاد در حل بحران‌های کشور هم باعث شده این دسته از محافظه‌کاران مصلحت‌اندیشان به دنبال پیدا کردن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت بحرانی کشور باشند.
در کنار خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی، یک گزارش هنری هم داریم. بازیگر معروف هالیوود تام کروز در دبی برای ساخت بخش دیگری از فیلم مأموریت غیرممکن.
You see the city, it's stunning, incredibly cinematic. And this is a building that I always thought I wanted to climb. There was a
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم پیک فرهنگ رو خواهیم داشت، از جمله درباره اولین باغچه‌بان بانوی بنیانگذار اپرای ایران. اینها بخش‌هایی بود از برنامه‌های امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا، از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما. با یک گزارش شروع می‌کنیم. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش رسانه‌های غربی درباره بسته جدید پیشنهادی غرب درباره مبادله سوخت هسته‌ای رو یک بازی تبلیغاتی خونده و گفته که ایران تا کنون پیشنهاد جدیدی دریافت نکرده. آقای متکی همینطور گفته مقامات ایرانی هنوز با گروه 5 به علاوه 1 بر سر مکان و موضوع مذاکرات به توافق نرسیدند. ایران و اتحادیه اروپا موافقت کردند که گفتگوهای هسته‌ای را بعد از 19 آبان ماه شروع کنند. از رویا کریمی مجد بیشتر بشنویم.
وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران پیشنهادی جدید برای مبادله سوخت دریافت نکرده است اعلام کرد که در صورتی که گروه وین به دنبال مبادله سوخت نباشد، ایران نیازمند این تبادل نیست، زیرا جمهوری اسلامی در حال طی کردن مسیر خود است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته گذشته از آماده سازی بسته پیشنهادی جدیدی توسط آمریکا و اروپا در زمینه مبادله سوخت خبر داده بود که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2/3 بیشتر از مقداری که سال گذشته در وین بر سر آن توافق کرده بود، اورانیوم با غنای پایین به خارج از کشور ارسال کند تا در قبال آن سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. خروج حدود 2000 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده به غرب اطمینان می‌دهد که ایران برای ساخت دست کم 1 بمب اتمی اورانیوم مورد نظر را در اختیار نخواهد داشت. رایزنی بر سر بسته جدید پیشنهادی که انتظار می‌رود مبنای مذاکرات آتی 6 قدرت جهانی و ایران باشد، اندکی بعد توسط کاخ سفید نیز تایید شد، اما هیچگاه گفته نشد که غرب چنین پیشنهادی به ایران ارائه کرده است. با این حال ایران در نخستین واکنش خود از زبان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، دریافت پیشنهاد تازه از سوی غرب را رد کرد و تاکید کرد که ایران در مورد مبادله سوخت تنها با گروه وین متشکل از آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو خواهد کرد. اکنون نیز منوچهر متکی به خبرگزاری ایرنا گفته است که گزارش‌ها در مورد چنین پیشنهادی بازی رسانه‌ای است و با اشاره به اینکه چنین موضوعی به ایران منعکس نشده اضافه کرده است که هیچ منطقی بر این حرف حاکم نیست. آقای متکی ادامه داده است که اگر ایران از تبادل سوخت سخن میگوید، در واقع نیاز خود را مطرح میکند و تصریح کرده است که اعلامیه تهران چگونگی و چارچوب این مراودات و تبادل سوخت را بیان کرده است. جمهوری اسلامی ایران سال گذشته پس از تعلل در ارائه پاسخ نهایی به پیشنهاد گروه وین در مورد تبادل 1200 کیلوگرم از اورانیوم خود با 116 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تهران اعلام کرد که رأساً اقدام به غنی‌سازی 20% و تولید سوخت در داخل کشور خواهد کرد. این اقدام تهران تنش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را افزایش داد و در حالی که شورای امنیت برای اتخاذ دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران آماده می‌شد، رهبران برزیل و ترکیه با حضور در تهران توافقنامه سه‌جانبه‌ای را برای تبادل این مقدار سوخت به امضا رساندند که مورد پذیرش غرب واقع نشد. این توافقنامه از جمله از غرب می‌خواهد که حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد، موضوعی که اصلی‌ترین اختلاف نظر در مسئله اتمی ایران به شمار می‌رود. وزیر خارجه ایران همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای سرگیری مذاکرات متوقف مانده با 6 قدرت جهانی اعلام کرد که بهترین شرایط برای مذاکرات زمانی است که بر روی محتوا و دستور کار مذاکرات یک تفاهم طرفینی حاصل شود. آمریکا و متحدانش مدعی هستند که با توجه به کاربرد دوگانه غنی‌سازی در مصارف نظامی و غیر نظامی، ایران احتمالاً در قالب برنامه هسته‌ای خود تولید سلاح اتمی را دنبال می‌کند و از این رو خواهان آن هستند که ایران با شفاف سازی در برنامه اتمی خود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یا یک گزارش دیگه بشنویم. سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا روز گذشته در واشنگتن به تشریح مواضع دولت خودش در مورد روند صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. شاهزاده الفیصل پیامدهای حمله نظامی به ایران رو مصیبت بار خوند و درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ایران با تداوم غنی‌سازی در مسیری خطرناک قدم برمی‌داره. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
ترکی الفیصل در حالی که از ایران خواسته است به ابهامات مربوط به برنامه هسته‌ایش به روشنی پاسخ دهد، به آمریکا هم درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران هشدار داده است. این شاهزاده سعودی که زمانی رئیس سازمان اطلاعات این کشور بود و چند سالی هم به عنوان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن انجام وظیفه می‌کرد، ایران هسته‌ای را خطری جهانی توصیف کرده است. وی در این حال این ادعا را هم که آمریکا برای پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان باید به ایران حمله کند نادرست خوانده است. ترکی الفیصل که در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی سخنرانی می‌کرد، جنگ با ایران را فاجعه انگیز و مصیبت بار خوانده و گفته است این اقدام روند برقراری صلح در خاورمیانه از عراق تا اسرائیل را به عقب برمیگرداند. وی گفته است ایران باید وضعیت انفجاری را که ناشی از ادامه روند کنونی غنی‌سازی اورانیوم است درک کند. به گفته سفیر سابق عربستان سعودی در واشنگتن، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گرچه به ایران اجازه می‌دهد دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند، اما همه می‌دانند که ایران مقررات و الزامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملاً به جا نیاورده است. آقای الفیصل معتقد است که ایران باید به تمامی پرسش‌ها و ابهامات باقی مانده برای جامعه جهانی و نه تنها آمریکا و غرب پاسخ دهد.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امیدواریم بتونید از این راه ها صدای ما رو از رادیو فردا بشنوید. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، خواستار دخالت آیت الله علی خامنه‌ای در امور کشور شده و گفته به جای حساسی رسیدیم و شاید با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران کار به جای درستی برسه و مملکت لطمه نبینه. محسن رفیق دوست همینطور گفته که عدم اطاعت از ولایت در دولت محمود احمدی نژاد بیشتر از دولت محمد خاتمی هست. او همینطور از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در رأس امور نبودن مجلس انتقاد کرده. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در پاریس درباره سخنان محسن رفیق دوست در مورد لزوم دخالت رهبری جمهوری اسلامی در امور کشور به بهروز کارونی میگوید:
آقای رفیق دوست خیلی کلی و بدون ذکر جزئیات شرایط کشور را حساس توصیف کرده، اما فکر میکنم نکته مهم سخنان آقای رفیق دوست اینجا باشه که این چهره با نفوذ جمهوری اسلامی درست هنگامی درخواست مهم خودش از آیت الله خامنه‌ای رو مطرح میکنه که در همون مصاحبه دولت احمدی نژاد رو در عدم اطاعت از ولایت فقیه حتی از دولت اصلاح طلب خاتمی هم ضعیف‌تر میدونه و در این راستا به تمجید از رئیس جمهور قبلی ایران هم میپردازه. نباید فراموش کرد که آقای رفیق دوست اگرچه یک مقام بلندپایه نظامی و امنیتی و تنها وزیر سپاه در دوران جنگ ایران و عراق بوده و طبق گفته‌های خودش کماکان هم از کادرهای سپاه پاسداران است، اما همزمان از اصلی‌ترین چهره‌های جریان مؤتلفه هم محسوب میشه که برای سال‌ها نبض بازار و تجارت ایران رو در دست داشتن و به نوعی میتوان اون رو یکی از سخنگویان اصلی جناح راست سنتی در ایران به شمار آورد. به نظر میاد که بر این مبنا تاکید آقای رفیق دوست بر حساس بودن شرایط کشور و لزوم دخالت رهبری برای پایان دادن به این شرایط نشون دهنده زنده بودن جنبش اعتراضی ایران یا همون جنبش سبز برخلاف ادعاهای مقامات ایران و همچنین تأثیرگذاری این جنبش بر مناسبات کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور علی‌رغم آرامش ظاهری فضا باشه و ناتوانی دولت اصولگرا و شخص آقای احمدی نژاد در حل بحران‌های کشور هم باعث شده تا اون دسته از محافظه‌کاران مصلحت اندیشانه تر در واقع به دنبال پیدا کردن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت بحرانی کشور باشند.
سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر درس امور نبودن مجلس شورای اسلامی باعث بروز انتقادهایی در فضای سیاسی ایران از او شد. طی این چند ماه شاهد این انتقادها از سوی مجلس، شخصیت‌های اصولگرا و اصلاح طلب و در آخرین موارد هم شاهد انتقاد نشریه پیام انقلاب و همینطور محسن رفیق دوست بودیم. به نظر شما بروز انتقادها از ناشی از چه موضوعی هست؟
سخنان آقای احمدی نژاد از اون دست سخنانی بود که حتی حامیان افراطی ایشون هم توانایی دفاع از اون رو نداشتند و به همین خاطر با سکوت از کنارش گذاشتند. اما اون دست از اصولگرایان منتقد دولت و محافظه‌کاران ناراضی از فرصتی که به واسطه ضدیت این اظهارات با نظر آیت الله خمینی درباره در رأس امور بودن مجلس به اونها التجا کرد، حتی اکثر استفاده رو بردن و به نوعی به تخته‌ی آقای احمدی نژاد پرداختن. من فکر می‌کنم که مقاله تند ماهنامه ارگان سپاه پاسداران علیه رئیس دولت و اشاره به توانایی و اختیار مجلس برای برکناری رئیس جمهور که عیناً در سخنان اخیر آقای رفیق دوست هم تکرار شده، نشانه از بروز برخی تحولات بسیار مهم در قسمت مه گرفته سیاست ایران هستش.
محسن رفیق دوست در کنار صحبت‌های خودش گفته که سپاه پاسداران نباید در مسائل اقتصادی دخالت بکنه. این موضوع شبیه موضوعی هستش که بسیاری از منتقدان دولت گرفتن و ورود سپاه به مسائل اقتصادی رو زیانبار میدونن. شما فکر میکنید که این انتقاد محسن رفیق دوست ناشی از چه عواملی است؟
همزمان با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران و به خصوص بخش‌های سودده این اقتصاد مثل حوزه نفت و گاز یا حوزه های انرژی یا پیمانکاری کشور در اختیار سپاه هستش. نباید البته فراموش کردش که آقای رفیق دوست خودش یک بنیاد عظیم اقتصادی رو در دست داره با عنوان بنیاد نور. خب البته طبیعی هستش که ورود سپاه به حوزه اقتصاد و به مسائل اقتصادی و ورود بی‌رقیب این نهاد امنیتی نظامی مشکلاتی را هم برای در واقع نهادها و بنیادهایی که امثال آقای رفیق دوست بر اونها احاطه دارن ایجاد میکنه و طبیعی هستش که از سهم بنیادهایی که مثل بنیادی که آقای رفیق دوست ریاست اون رو بر عهده دارن کمتر شده و این مسئله خب طبیعتاً باعث بروز افزایش نارضایتی ها در درون این جریان هم شده.
محمد رضا یزدان‌پناه بود، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، که درباره سخنان محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، در مورد لزوم دخالت رهبری جمهوری اسلامی در امور کشور به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب می‌داد.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، گرانی داد میزنه برای رفتن شما. همه چیز گران شده. با یارانه‌ها، با این شکلاته که شما در دست یک ملت میدی، ملت میفهمه.
بس من بگم آقای احمد نژاد، با یه گونی سیزمینی از همون رای گرفتی. بیمه ایرانیانی که با 1000 تومن بود مجانی بود، الان شده هر نفری 45,000 تومن. دست در نکنه، یارانه هم پیش کشه.
زندانی های ما که همین وکیلا و آقایون دانشجو و سیاست مدارا و اینا نیستن. ما تمام ایرانی ها زندانی هستیم، منتها عده‌ای در اون سلولا زندگی میکنیم. ما بگیم تو بیابونا اینا هممون زندانیم. ما یکی دوتا هستیم. 50 میلیون ملت ایران زندانی هست. 10 میلیون هم که دستن در کارن و بسیجن و پاسدار و ناخون، اونا در رفان. ولی ما همه در زندانیم. اگه دلسوزی میکنن کشورهای خارجی، برای همه ملت بکنن.
همه دنیا مخصوصا سران امورشون دلشون واسه این زن بدبخت خانم آشتیانی اینجوری کباب او میسوزه که حتی دارن تو امور کشوری ما هی التماس میکنن، هی پیغام میفرستن. چطور ممکنه زنی که 8-9 سال زندانی کشته، این همه شلاق خورده، مورد رحم و مروت اسلامی انسانی شما قرار نگیره؟ تا چه حد میخواین بی آبرویی رو به خودتون بخرین؟ آخه رحم و مروت اسلامی رو رعایت کنین، اینقدر باعث بدنامی دین اسلام نشین، اینقدر سمبل خشونت در دنیا نباشین. آخه گوش کنین، به وجدانتون گوش کنین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
منتظر تماس ها، انتقاد ها و پیشنهادات شما هستیم و اینکه اگر میخواید در مورد موضوعی درباره وضعیت خودتون یا وضعیت کشور صحبت کنید، هم میتونید با همین شماره تلفنی که اعلام شد تماس بگیرید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. در ادامه انتقادها از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، جمع دیگه ای از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار اصلاح روند موجود شدند تا دانشگاه علوم پزشکی ایران با حفظ هویت به فعالیت خودش ادامه بده. مرضیه وحید دستشیری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اوایل هفته با اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته بود که همه واحدهای این دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل میشن. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
حدود 90 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه خود نوشتند دانشگاه علوم پزشکی ایران بالاترین میزان رشد پژوهشی در 2 سال اخیر را داشته است و افزودند این دانشگاه صاحب بخشی از هویت علمی، فرهنگی و بهداشتی درمانی ایران زمین است. به نوشته وبسایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این گروه از اعضای دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشتند انحلال این دانشگاه نسنجیده و بدون مشورت با صاحب نظران و ذینفعان و پنهان از مسئولان و اعضای هیئت علمی و حتی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی صورت گرفته است. در نامه به محمود احمدی نژاد گفته شده است که اعلام ناگهانی خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و اشغال آن در بامداد روز شنبه و استدلال‌های مطرح شده برای توجیه اقدامات نشان دهنده وجود نوعی عجله و احساس نگرانی از واکنش‌های احتمالی و ابراز مخالفت دلسوزان بوده است. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از استان تهران و ابلاغیه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. اما اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران استدلال‌هایی از این دست را غیر مرتبط و حتی متضاد خواندند که به گفته آنان توجیه کننده این تصمیم نیست. نویسندگان نامه به محمود احمدی نژاد روش انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را غیر اخلاقی و توهین‌آمیز دانستند که بدون در نظر گرفتن آثار سوی روانی این اقدام بر مجموعه خودم و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. حدود 90 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نامه خاطر نشان کردند که رفتارهای مانند انحلال این دانشگاه باعث شکل‌گیری احساس بی‌ثباتی و ناامنی شغلی در سطح تمامی مراکز علمی و دانشگاهی می‌شود. پیشتر شماری از کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه با ارسال نامه به دفتر رئیس جمهور از وی درباره انحلال این دانشگاه توضیح خواسته بودند و کمیسیون آموزش مجلس نیز به وزارت بهداشت برای لغو دستور انحلال این دانشگاه 1 هفته مهلت داده بود. تا کنون گزارشی در مورد پاسخ رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این نامه‌ها و مهلت منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به انحلال آن اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌ها، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از اعتراض دانشجویان حمایت کرده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب، تعداد زیادی گزارش سیاسی و اجتماعی شنیدید. میخوایم بریم سراغ یک موضوع هنری، سینما. مقامات شهر دبی برای مقابله با رکود اقتصادی به دنبال تبدیل این شهر به یک مرکز سینمایی در منطقه خاورمیانه هستند. شاهدش هم تام کروز هست، هنرپیشه معروف هالیوودی که در حال حاضر در دبی مشغول تهیه فیلم جدید خودش بالاتر از خطر 4 هست. از سام هدا بیشتر بشنویم در دبی.
Yeah.
فیلمبرداری فیلم بالاتر از خطر یا میشن ایمپاسیبل 4 با بازیگری تام کروز در شهر دبی ادامه دارد. چند روز پیش تام کروز در حالی که از طبقه 124 برج خلیفه آویزان بود با خانواده ساکن آن طبقه خوشوبش کرد. او که با تناپای ایمنی میان زمین و آسمان معلق بود، یکی از آن لبخندهای معروفش را تحویل این خانواده بریتانیایی داد که او را جلوی پنجره آپارتمانشان می دیدند. تام کروز، هنرپیشه معروف هالیوود، این روزها به شهر دبی حال و هوای دیگری داده است و روزنامه‌های محلی از مردم می‌خواهند هر کجا که تام کروز را می‌بینند با او عکسی بگیرند و برای روزنامه‌ها بفرستند. کار فیلمبرداری با صحنه‌های از برج خلیفه آغاز شده که کم و بیش همه مردم می‌توانند از فاصله دور آن را ببینند. این آسمان خراش با 828 متر ارتفاع و 181 طبقه بلندترین ساختمان دنیاست و یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر دبی به حساب می‌آید. در طول 3 هفته آینده قسمت‌های دیگری از فیلم میشن ایمپاسیبل در دبی فیلمبرداری خواهد شد، اما تیم فیلمبرداری محل آن را افشا نمی‌کنند و ورود مردم عادی به محل‌های فیلمبرداری ممنوع است. به غیر از دبی، این فیلم در شهرهای پراگ، مسکو و ونکوور نیز فیلمبرداری خواهد شد. تام کروز در گفتگو با تلویزیون دبی گفت: دبی برای فیلمبرداری شهر جالبی است.
You see the city, it's stunning. It's incredibly cinematic. And this is a building that I always thought I wanted to climb. There was always...
این شهر زیبا و پرمنظره است و این ساختمانی است که من همیشه دلم می‌خواسته از آن بالا برم و توی همه فیلم‌های میشن ایمپاسیبل یک صحنه بالا رفتن از ساختمان هست. ما اجازه این کار را گرفتیم و براد بیرد کارگردان فیلم صحنه آن را طراحی کرد. دبی یک شهر خانوادگی است و خانواده من از این شهر خوششان می آید. همراه تام کروز، براد بیرد کارگردان فیلم نیز به دبی آمده و در گفتگو با یکی از رسانه‌های دبی گفت: ما از این واقعیت که دبی شهری بزرگ و تازه است و کمتر از آن عکسی گرفته شده خوشحالیم. این یک مجموعه است که امکان فراهم آوردنش کار آسانی نیست. تیم همراه حدود 400 نفر هستند که شامل ماموران امنیتی، آشپزها و سرآشپزان مخصوص هنرپیشه‌های اصلی نیز می شوند. ساعت کاری این گروه بیش از 12 ساعت در روز است و گاهی به 20 ساعت هم می رسد. تام کروز در این مدت یک بار هم با شیخ محمد حاکم دبی دیدار کرده و از نزدیک با این عادت اماراتی ها در نگهداری پرنده های شکاری نیز آشنا شده است. تام هدا، رادیو فردا، دبی.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که تقریبا داریم کم کم به نیمه دومش نزدیک میشیم. قبل از اینکه بریم نیمه دوم و پیک فرهنگ رو بشنویم، در مورد مسائل روز هنری و فرهنگی و ادبی با فریبرز غریب همراه بشیم و در مورد ورزش هم بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران قبل از شرکت در جام ملت‌های آسیا یک بازی تدارکاتی مهم در برابر تیمی همسطح برزیل برگزار خواهد کرد. این خبر را عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران، امروز اعلام کرد. ترابیان بدون نام بردن از این تیم، تاریخ این بازی دوستانه را 2 ژانویه 2011، 12 دی ماه سال 89 و محل برگزاری آن را کشور امارات ذکر کرد. تیم ملی فوتبال ایران در حال آماده سازی برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا است و طبق برنامه قبلی روز 17 نوامبر 26 آبان در یک بازی تدارکاتی در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال نیجریه می‌رود. مسابقات جام ملت‌ها از 17 دی تا 9 بهمن ماه سال جاری در دوحه قطر برگزار خواهد شد. در ادامه هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر امروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 نفت تهران را شکست داد تا با 27 امتیاز به یک قدمی ذوب‌آهن 28 امتیازی برسد. امروز همچنین تیم پرمهره استیلازین با 3 گل در برابر راه آهن به زانو درآمد. مثل کرمان در کرج 4-2 سایپا را مغلوب کرد و بازی شاهین بوشهر با شهرداری تبریز در بوشهر به تساوی 1-1 انجامید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی ایران با روند فعلی 10 سال طول می‌کشد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون ورزش، ضمن اعلام این مطلب همچنین عدم تصویب اختصاص 1% از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر تربیت بدنی در برنامه 5 را به منزله شوکی دانست که به ورزش کشور وارد شد. مقامات ورزشی جمهوری اسلامی طی 7 ماه گذشته به تصویب اختصاص 1% بودجه به ورزش توسط مجلس شورای اسلامی امیدوار بودند، اما نمایندگان مجلس این قانون را تصویب نکردند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان، تیم‌های کره شمالی و میزبان با پیروزی بر حریفان خود به بازی فینال رسیدند. کره شمالی 2-1 ژاپن را شکست داد و ازبکستان هم با همین نتیجه استرالیا را برد. فینال این مسابقات 1 شنبه برگزار می شود. تیم فوتبال نوجوانان ایران هم در این بازی ها حضور داشت، اما با کسب نتایج ضعیف در مرحله گروهی حذف شد. و ماجرای عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی یک بار دیگر اتفاق افتاد. این بار در مسابقات شمشیربازی در فرانسه. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 4 تن از شمشیرزنان تیم ایران در رشته‌های اپه و فلوره از رویارویی با حریفان اسرائیلی خودداری کردند و از دور مسابقات کنار رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله شامگاهی میریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام. باراک اوباما در آغاز سفرش به آسیا راهی هند شد. آقای اوباما که همسرش میشل نیز او را همراهی میکند، از هند به اندونزی، کره جنوبی و ژاپن نیز خواهد رفت. به گزارش‌های رسیده، انفجار بمبی در مسجدی در حومه پیشاور پاکستان 50 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان دولتی در این منطقه، انفجار در مسجد سنی‌ها هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد. در ماه‌های اخیر پاکستان شاهد شماری بمب‌گذاری‌های انتحاری در مساجد و در مراسم مذهبی بوده است. یک روز پس از فرود اسرائیلی یک هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت کوانتاس استرالیا، امروز جمعه نیز یک هواپیمای بوئینگ 747 دیگر مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه سنگاپور شد. این هواپیما با 431 سرنشین پس از پرواز از سنگاپور به دلیل نقص فنی در موتور خود مجبور به بازگشت و فرود اضطراری در فرودگاه این کشور شد. در جریان فرود اضطراری به هیچ یک از سرنشینان این هواپیما آسیبی نرسید. به گفته وزیر کشور گرجستان، تاکنون 13 نفر در این کشور در ارتباط با یک شبکه جاسوسی به گفته گرجستان روسی بازداشت شدند که 4 نفر از آنها تابعیت روسیه دارند. وزیر کشور گرجستان بازداشت این افراد را بخش از عملیات ضد جاسوسی گسترده‌ای خوانده است که در طی آن 10 نفر شناسایی شدند. در شهر کوچکی در 300 کیلومتری بخارست، پایتخت رومانی، گوره جمعی مربوط به زمان جنگ جهانی دوم کشف شده است. به گفته انستیتوی ملی الی ویزل که در زمینه هولوکاست در رومانی پژوهش می‌کند، در این گوره جمعی که در یک جنگل پیدا شده، اجساد 100 مرد و زن و کودک مدفون شدند که در سال 1941 کشته شده بودند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای مجله شامگاهی رو شنیدید. بریم سراغ پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با سرگذشت توراندخت ایران دوست، اولین باغچوان، پیش قراول آواز گروهی در ایران و از بنیانگذاران اپرا در همین آب و خاک، که روز 1 شنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. در گفتگو با سمینه باغچوان، هدیک باغدانیان و و آریانا برکشلی و با پیشنهاد آرش صبحانی خواننده گروه کیوسک برای بهبود وضعیت هنر در ایران در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی مدنی در دانشگاه مریلند آمریکا. آوازخوانانی که از نوروز می‌خواند دست پرورده اولین باغچبان است، مؤسس کر در موسیقی ایران که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. زاده شهر مرسین ترکیه بود در سال 1307 از پدری ترک و مادری فرانسوی. در کنسرواتوار آنکارا بود که با سمین باغچبان آهنگساز ایرانی و پسر جبار باغچبان بنیانگذار اولین مدرسه ناشنوایان ایران آشنا شد و با او شریک زندگی شد و به ایران آمد و بعد از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی شد و اولین گروه خانی در هنرستان عالی موسیقی. شاید از همین رو زمانی گفت در میهنش ترکیه زاده شد و رشد کرد، اما در ایران میوه داد و به بار نشست و هر دو را میهن خود میداند. پرورش خوانندگانی مثل پری سمر، پری زنگنه، سودابه صفایی و در میان مردان حسین سرشار، محمد نوری و عنایت رضایی از جمله نتایج عمر 82 ساله اولین باغچبان است. سمینه باغچبان خواهر سمین همسر اولین است که اکنون در کالیفرنیا سوگوار درگذشت اوست.
حقیقت اینه که من دلم میخواد برم و اولین برخوردم و با اون، من از امریکا رفته بودم، به اولین آمده بود و با سمین توی زیرزمین مدرسه ناشنوایان پدرم در خیابان آرسته زندگی میکردن و مدرسه طبقه دوم بود و طبقه بالا هم پدر مادرم زندگی میکردن. من یک دختری دیدم زیبا، پر از انرژی، خوشحال، وارسته. ابدا این من در تمام این سالهای زندگی کردیم با اولین، من کوچکترین نشانی از این که اولین به مادیات توجه داشته باشه ندیدم. بسیار سخاوتمند بود. یکی از خیشان ما میخواست خونه بسازه، پول کم داشت، اولین و سمی پول نداشتن، ولی اولین هر چی داشتن دادن به اونا تو اونا صاحب خونه بشن. اولین خیلی نیرومند بود، با وجودی که جسمن نمیشه گفت که زن خیلی قوی بود، ولی روحن بسیار بسیار نیرومند بود، بسیار اندیشمند بود، تحصیل کرده بود، زبان پارسی رو به سرعت یاد گرفت، معلم بود و به همین خاطر خیلی پدرم دوستش می‌داشت. به طور کلی بین اولین و خانواده باغچبان، یعنی سمین، پدرم، مادرم، پروانه و من، یک هماهنگی بود و من فکر میکنم که اولین خوشحال بود از اینکه با ما هست، برای اینکه هیچ نوع تفاوت فکری و اینطور چیزا رو نداشتیم. اولین عزیزم عشق بزرگی به ایران داشت، به ایران و به عنوان وطن دوم خودش پذیرفته بود و صمیمانه برای اطلاع موسیقی و فرهنگ ایران کوشش کرد.
خانم سمینه باغچبان، خانم اولین باغچبان رو به خاطر فعالیت‌هاشون در زمینه اپرا و کور البته می‌شناسن، ولی چه فعالیت‌های دیگه‌ای کردن که تأثیر درازمدت در فرهنگ و جامعه ایران داره؟
کارهای اولین فراموش شدنی نیست. البته من همیشه گفتم که مثلا کار من چون با ناشنوایان بود آسون‌تر مورد توجه مقامات بود و مردمم خیلی چیز بودن بعد از انقلابم به همچنین، ولی چون کار اولین با موسیقی بود و بدون برو برگرد فرح پهلوی علاقه‌مند بود که موسیقی در ایران به طور واقعی و حقیقی و بنیادی درست بشه، اولین از این موقعیت استفاده کرد. برای اینکه برای انجام کارها مهم نیست که، یعنی شما باید از نیرویی که در قدرت استفاده کنید. اولین برای خودش هیچی نخواسته. اولین عزیز من که در گذشته، من فکر میکنم تمام لباساشو و کفشاشو و زیرپوششو همه رو توی چمدون میشه خلاصه کرد. یک چنین زن وارفته‌ای بود. بنابراین هر چی که کرده به خاطر ایران کرده و به خاطر این معلم بود، پر از مهر و عشق. این بچه های اصلاح پرورشگاهی رو هیچ کم از بچه های خودش دوست نداشت و اولین یک کار بنیادی کرد و این فراموش شدنی نیست و اثرش هم رفتنی نیست. الان شاگردان اولین همه در سطوح بالای موسیقی چه در ایران چه در برونمرز پیشرو هستن. اولین یک مدیر درجه یک بود، یک سازمانده درجه یک بود با کفایت و خلاقیت ویژه، انسان با علاقه، وفادار، پشت برادرم، با برادرم. الانم پسراش کاوه و فرهنگ دنبال اینا رو میگیرم و من واقعا امیدوارم پس از رفتن اولین، کاوه و فرهنگ عزیزم دنبال کار پدر و مادرشون رو بگیرن و یه کار کنن که اونجا پاهایی که اونا گذاشتن در جامعه دنبال اونو برن و به هدفش برسن. و اولین جوانم این گفتار از زرتشته نمیدونم، برای اینکه به هدفهاش برسه، برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمیکشید، چراغ روشن میکرد، چراغ روشن میکرد، خیلی چراغ روشن کرده، خیلی.
اولین باغچبان تشکیل گروه کر کودکان بی سرپرست با حمایت بنیاد خیریه فرح پهلوی و سازمان ملل را در کارنامه دارد که 10 قطعه آلبوم رنگین کمان ساخته همسرش سمین باغچبان معروف ترین میراث آن است. با همکاری ارکستر سمفونیک رادیوی وین به رهبری هانس کریستیان داوید. یکی از حدود 40 اجرا از این گروه در تالار رودکی گذشته از اجرای تاریخی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی. اولین باغچبان اما پیش از انقلاب اعتراض هم میکرد. مثلا زمانی که برای مدتی به دنبال تغییر مدیریت در تالار رودکی به همراهی عده دیگر دست از کار کشید. پای صحبت یکی از اولین هنرجویان آواز در کلاس اولین باغچبان می نشینیم، هدیک باغدانیان، که اکنون در آغاز دهه 8 عمرش مقیم ولی در لس آنجلس بزرگ است. خانم هدیک باغدانیان، اثری که اولین باغچبان معلم شما بر زندگی خود شما داشت چه بود؟
هنر رو برای من خیلی با ارزش نشون داد. در 14-15 سالگی شاگردشون بودم، بعد یه مدتی قطع شده، دوباره در بعد ازدواجم باهاش شاگردش بودم. خیلی خانومی بود که به من ارزش هنر رو اونطور نشون میداد که البته متاسفانه من نتونستم ترجیح بدم، که یه چیز خدادادیه. همیشه به من میگفت که باید تحصیلات کلاسیک ادامه بدی و به مردم فقط برای اینکه دست میزنن، فقط اون ارزشت نیست، برو بالا. به من مقاومت در محیط‌های مختلف هنری رو داده که بعضی وقتا اگه جا نمیدن باید با قدرت صدات و با قدرت هنرت بتونی جا تو پیدا کنه، همطور که خودش این قدرت رو داشت که در موقعیتی که همه جور امکانات برای همه مردم نبود، ایشون جای خودش رو داشت.
خانم باغدانیان، اون موقع اصلا یه وضعیتی بود که استثنایی بود که دختران در گروه کر شرکت بکنن یا آواز بخونن. تا چه حد خانم باغچبان این زمینه اجتماعیشو برای شما فراهم کردن که تشویق بشید یا حمایت کنن ازتون که بتونید بیاید و این فعالیتو بکنید؟
در اون موقعی که من برای اولین بار شروع کردم پیششون، خانواده من خیلی موافق این مسئله نبودن که من مثلا با وجود این که در تحصیلات درسیم شاگرد اول و دوم تو شهرستان یا تو تهران اومده بودم داشتم، پدر مادرم میگفتن باید بری در چیز دانشگاهی اینا، ما نمیخوایم تو بری روی مثلا صحنه برقصی یا بخونی. با وجود این که خیلی هم روشن فکر بودن، من بگم من خودم ارمنی هستم، ولی چون خیلی شاگرد خوبی در مدرسه بودم، مادرم اینا راهنماییم نکردن که من بتونم برم، ولی خانم ابلین این رو به من داد که من بعد از اینکه ازدواج کردم و شوهرم خیلی پشتیبانم بود از نظر هنری که برو بخون، این در امتداد پشتیبانی که از خانم ابلین داشتم من این ادامه دادم در 23-24 سالگی. خیلی تأثیر کرده، اگه نه من همینقدر رو هم که داشتم و فعالیت هایی که کردم در ایران، حتی امریکا هم اومدم منو پیدا کردن، من شروع کردم، همه اینا رو از خانم ابلین داشتم. برای اینکه میگفت هنر برای هر کسی نیست، یه چیزیه که خدا داده، تو باید اینو داشته باشی، ارائه بدی به خود مردم تا اون موقعی که بفهمن. اگه الان نمیفهمن یا ارزش نمیدن، فقط دست دادن نیست که هورا بکشن دست بزنن، تو باید هنرت رو به اون درجه برسونی که من میدونم قیمتش رو. اینجور خیلی پشتیبانی کردن، حتی کلاسی که میرفتم از من پول نمی گرفتن. موقعی که 13-14 ساله بودم من باشون مسافرت کردم به خارج از کشور و اونجا ایشون در قسمت کلاسیک مسابقاتی بود ایشون شرکت کردن، من در قسمت مردمی و حتی تو رادیو موسکو هم من آواز خوندم بوده، ولی تحت تعلیم ایشون بوده این قسمت کوچیکی که من خوندم.
معروفه که اولین باغچوان تلاش بسیاری میکرد که ارزش هنری کار افراد شناخته بشه و ضوابط و کیفیت هنری کار در اولویت باشه و نه وابستگی ها و روابط. شما این تجربه رو از نزدیک دیدین؟
بله بله من دیدم، با خود ایشون حس کردم. یعنی موقعی که تالار رودکی هنوز وجود نداشت و در وزارت فرهنگ و هنر این برنامه های هنری یواش یواش شروع شده بود، اونهایی که از خارج درس خونده بودن برمیگشتن، البته همون موقع بیشتر در لوای حمایت دربار اینا بودن، خانم ابلین باغچه‌بان اینو نداشت، اینو نمیتونست چیز کنه، ولی هنرشون انقدر بالا بود، شاگردایی که ایشون ارائه میداد به وزارت فرهنگ و به زور از وزارت فرهنگ با اون میگرفت که اینا رو بفرسته وین برای درس خوندن. حسین سرشار هم شاگرد خانم ابلین باغچه‌بان بوده، خواننده معروف اپرا، یکی از شاگردای خیلی مهم ایشون بودن، ولی کسایی بودن که بدون اینکه این همه تجربه رو داشته باشن، سواد رو داشته باشن، به عنوان اینکه زن فلان کس هستن چی هستن، اونا خیلی راحت. و خانم ابلین باغچه‌بان، بله من این رو عیناً دیدم که موقعی که این برنامه ها اجرا می شد، می خواست بره روی صحنه، اسم کی در کجا نوشته بشه، دست کی رو بلند کنن، به کی معرفی کنن، اینا رو دیدم، بوده حتما، ولی سوادی که ایشون داشتن، قیمتی که خودشون داشتن، تونست اینو به اونای دیگه ثابت کنه و راهش رو همیشه داشت، یعنی جاش رو همیشه داشت. خیلی خیلی متاسفم، خیلی دلم سخت تنگه، خدا بیامرزدش.
اثر اولین باغچه‌بان بر هنرجویان دختر و زن منحصر به یک نسل نبود و کسانی را هم که اکنون سنین میانسالی را می‌گذرانند در بر می‌گیرد. این را آریانا برکشلی، پیانیست، سولیست ارکستر مجلسی انگلیس در تهران، استاد موسیقی دانشگاه فارابی سابق یا همان دانشگاه هنر و محقق موسیقی می‌داند.
خاطرات من از خانم ابلین باغچه‌بان به گذشته‌ای خیلی دور برمیگرده، در زمانی که تازه به کنسرواتوار تهران رفته بودم یا همون هنرستان عالی موسیقی، و قبل از رفتن به فرانسه و امریکا برای ادامه تحصیلم در رشته موسیقی و پیانو در سطح دانشگاه عالی، یه عده از هنرمندان به خصوص هنرمندان زن و خانم ابلین باغچه‌بان تأثیر داشتن روی تصمیم‌گیری خیلی از همدوره‌های من برای ادامه تحصیل در این رشته. اعتماد به نفس خیلی خاصی داشتن ایشون. من اول که موسیقی رو شروع کردم با پدرم دکتر مهدی برکشلی، ایشون منو تشویق کردن که برم به هنرستان عالی موسیقی. اونجا خیلی شانس این رو داشتم که با
گروه زیادی از موزیسیان ها از طریق پدرم آشنا بشم و بعدم با چند تن از اونها به اصطلاح شاگرد اونها بشم. در این ارتباط بود که با ایشون آشنا شدم و اون موقع ایشون تازه شروع کرده بودن گروه کور تهران رو تأسیس کرده بودن و برنامه هایی داشتن در اون موقع در خود کنسرواتوار و یا در تالار رودکی. خیلی الگوی خیلی خوبی بود برای هنرجویان اون دوره و برای انتخاب این رشته و برای ادامه این رشته به شکل جدی. چیزی دیگه که من از ایشون خیلی خوب به خاطرم هست، کاراکتر خیلی جالبی از این نظر داشتن که در زمینی که خیلی مهربون بودن ولی همزمان یک مدیریت و اتوریتی خیلی خاصی داشتن، خیلی میتونست تاثیر بذاره روی بقیه، به خصوص دختران نوجوانی که موقع هنرجو بودن. بعدها هم در منزل یادم همیشه پدرم صفحه رنگین کمان رو من میدیدم و خیلی برام جالب بود به مناسبت روز جهانی کودک. ارکستر سمفونیک وین با رهبری جان کریستیان داوید این رو اجرا کرده بود و خود آقای باغچوبان هم شعر و هم موزیک اون رو ساخته بودن و سولیست این برنامه خانم قصری و خانم باغچوبان بودن. گروه کوری که خودشون تربیت کرده بودن در این برنامه اجرا می‌کردن. خب همه اینا خیلی باعث دلگرمی بود برای افرادی مثل من و برحال همدوری‌های من.
اولین باغچوبان علاوه بر اجرا و آموزش دستی هم در تألیف داشت، از جمله درباره شیوه های یادگیری پیانو و آواز و کتابی منتشر نشده درباره موسیقی کودکان و کتابی مهم به زبان فرانسه درباره زندگی و کارنامه هنرمندان ایرانی پیش از انقلاب. انقلاب بهمن 1357 نقطه پایانی بود بر فعالیت هنری ترک پارسی خان اپرای ایران و همسرش که سرانجام در سال 1363 ایران را بدرود گفتند و به استانبول رفتند. سمین باغچوبان 3 سال پیش از اولین در 82 سالگی درگذشت و اولین باغچوبان از روز دوشنبه 10 آبان در گورستان ایرانیان در استانبول در کنار همسرش آرمیده است.
پیک فرهنگ.
و اما چنان که در برنامه‌های پیشین رادیو فردا از جمله پیک فرهنگ شاید شنیده باشید، دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا روز جمعه تا یک شنبه گذشته 7 تا 9 آبان شاهد برگزاری کنفرانسی بود با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، با شرکت شماری از فرهنگ دوستان، هنرمندان، دانشگاهیان، دست‌اندرکاران رسانه‌ها، فعالان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح. یکی از سخنرانان پانل هنرمندان آرش صبحانی بود، خواننده موسیقی پاپ زیرزمینی در گروه کیوسک، که در گفته‌های خود پیشنهادی داد مبنی بر حمایت مخاطبان از تولیدهای کوچک و مستقل با محتوا اما نه در حد کمال مطلوب، در کوتاه مدت چنان که گفت برای حفظ و دفاع از هویت فرهنگی. در حاشیه این کنفرانس آرش صبحانی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفت.
در سخنرانیتون در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران صحبت کردین، گفتید که ضربانی هست که داره میزنه و بهتره که با کار کوچیک همین ضربان رو تقویت کنیم. اون کار کوچیک چیا هستن؟
تشبیه کردم وضعیت فرهنگی کشور رو به یک بیماری که در حال واقعا احتضار وضعیت وخیمی داره و همین کار کوچیک رو به عنوان ضربان‌های خفیفی که میشنویم امیدبخشه که یعنی زنده است. حالا ما با تقویت کردن این ضربان کوچولو کوچولو میتونیم امیدوار باشیم که این بیمار بلند شه، از بستر در بیاد و شروع کنه به زندگی خودش و حق خودش رو پس بگیره. ما الان تو شرایط بحرانی وجود داریم، علاوه فرهنگی و علاوه اجتماعی، زمان داره منفجر میشه زیر پامون. برای همین شاید بهتر باشه که ما به تکثر فکر کنیم و به اینکه تعداد کارا رو ببریم بالا و حمایت کنیم از این تکثری که به خاطر تکنولوژی به وجود اومده، تعداد موسیقیایی که داره تولید میشه، آثار هنری تصویری و غیره و غیره و غیره که هویتمون رو اون تو فعلا نگه داریم تا برسیم به مرحله بعدی که وقتی فضای آروم و ساکنی با حمایت درستری بتونیم اثر ارزشمندتری خلق کنیم.
توی صحبتاتون شما گفتین که همین که از این تولیداتی که هست بشه حمایت کرد، اگر در حد حتی قابل قبول باشه مناسبه. حد حتی قابل قبول چقدره که از اون حد به پایین تر مخاطبش رضایت نده؟
ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی که توی تولید آثار اینچنینی هست، حالا مثلا مشخصا سینما یا موسیقی، اینه که ما علاوه تکنیک به خاطر اینکه نداریم بودجهشو و آموزش ندیدیم و دولت فراهم نکرده برای کسی که تو عرصه فرهنگ دارن کار میکنن، عقبیم. و مثلا فرض کن یه سینمای ایران وقتی یه فیلم میسازه، واقعا علاوه تکنیکی قابل مقایسه مثلا با یه چیزی که حتی تو بالیوود هم میسازن دیگه نیست، به خاطر اینکه اون امکاناتو نداره. ولی از محتوا انقدر هست که بتونه بیاد رقابت کنه. به همین خاطر به نظر اون جاییه که به نظر ما میتونیم تکنیکو یه مقداری بیشتر باهاش مدارا کنیم و جدی نگیریم اونقدر و رو محتوا 100% فکر کنیم و نقطه قوتمون باشه.
به نظر شما الان مهمترین موانعی که وجود داره که اونطور که شما دارید میگید وضعیت ساکن وجود نداشته باشه که باید زمینه ای فراهم بشه که به اون وضعیت ساکن رسید چه؟
بزرگترین مانعی که وجود داره برای کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، متولیان فرهنگی هستن و متولیان امور هنری هستن متاسفانه. اگه این آقایون نبودن، هنرمندا و اونایی که فرهنگسازی دارن میکنن کارشون خوب بلد بودن. ما هنرمند خوب کم نداریم، ما این همه کارگردان درجه یک داریم که داریم میبینیم یکی یکی دارن ایران رو ترک میکنن میان بیرون به قیمت اینکه شاید نتونن دیگه فیلم بسازن، چون به زبان فارسی فیلم میساختن، چون امثال آقای بیزایی، کیارستمی، قبادی، بخبلاخ، افخم، اینا آدمایی که سرمایه ایم میکردن. همینو بگیر توی نویسنده ها و دکترا و مهندسا، اونام همین دیگه. یعنی متولیان دارن کاری میکنن که سرمایه هایی که میتونن تولید کنن از تو اون بستر فرهنگی دارن ترک میکنن و خب به تبع نمیشه انتظاری داشت که چیز عجیبی خلق بشه.
هنرمندایی هم هستن که ترجیح دادن که یه بینش دیگه ای داشته باشن، مثلا یا ساکتن یا انتقاد نمیکنن یا اینکه احساس میکنن وضعیت مطلوبه. چجوری میشه بدون اینکه سیاست زده شد یه گفتگوی ایجاد کرد بین هنرمندایی که ممکنه از افق‌های فکری مختلفی باشن؟
سیاست زده شدن یه واژه‌ای که الان خطرناک استفاده کردنش به نظر من، به خاطر اینکه تمام شئون زندگی ما الان درگیر این بازی سیاسیه که متأسفانه دولت ایران شروع کرده. یعنی فوتبالیست ایران حق نداره بازوبند سبزوبنده. خب این فوتبال که میدونین، یعنی این انقدر توی رخنه کرده توی همه شئون زندگیمون. هنرمندایی که دارن از وضعیت موجود دفاع میکنن به نظر من هنرمند نیستن، اونا ابزارهای تبلیغاتی هستن، چون دولت و این حکومت هنر رو مثلا ابزار فرهنگی نگاه نمیکنه، به عنوان ابزار تبلیغاتی نگاه میکنه، پروپاگانداست. اونا یه سری هستن که از اون بابت دارن خدمت میکنن به این قضیه، من اونا رو هنرمند نمیدونم. اونایی که ساکت هستن یا حرفی نمیزنن میتونن دلایل شخصی داشته باشن و یا اینکه دل سرد شده باشن از شرایط موجود، اونم احتمالی، من از طرف اونا نمیتونم حرف بزنم. ولی داریم میبینیم که یه هنرمندی مثل آقای شجریان یک جمله کوچیکی میگه و واقعا چقدر معنی میده و چقدر تجلی پیدا میکنه، همه خواسته های یک سری زیادی از مردم میده.
درباره کار خودتون، کار آخرتون سه تقدیره، تو چه حال و هوایی ساخته شد و ربطش به این صحبتایی که امروز کردیم چطوره؟
همه این صحبتایی که داریم میکنیم برای من نتیجهش اینه که وظیفه اصلی هنرمند تولید کردن مدامه و زیاده و حالا کیفیت حتما باید یه استانداردی داشته باشه قاعدتا، و اینه که تو عرصه بمونیم و خالی نکنیم قضیه رو. سه تقدیر هم تو شرایطی بود که واقعا از لحاظ اجتماعی هم میدونیم یه دلسردی مضاعفی روی همه بود و ما خیلی اصرار داشتیم که بتونیم یک صدای تولید کنیم برای گروه کیوس که بتونیم حرفمون رو به مخاطبای بیشتری برسونیم، فقط صرفا فارسی زبانایی که با کار ما آشنا هستن نباشه. و برای همین جایی که انتخاب کردیم، نحوه تولیدی که انتخاب کردیم که اجرای زنده بود و همه اینا باعث میشه که توی عرصه موسیقی جهانی یه خورده کردیت یه اعتبار بیشتری بگیره این کار و جدی‌تر دنبال بشه.
گفتگو با آرش صبحانی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. با این یادآوری که رادیو فردا در صدد است به احتمال قریب به یقین کنسرت سه تقطیره آرش صبحانی و گروه کیوسک در برلن در جمعه شب 28 آبان را به طور زنده پخش کند. گوش به زنگ باشید. تا هفته بعد، امیر مصدق کاتوزیان.
پشت خط قرمز زیر خط فهم سر یه دوراهی گیر کردم. یه بر جنگ و قحطی یه بر بدبختی نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار در به در رو میکن نگفتی این بهتر بود یا سرور.
پیک فرهنگ این هفته رو هم شنیدید با کیوسک و در مورد اولین باغچه‌بان. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با ما باشید تا ثانیه‌های دیگه خبرها رو از همینجا میشنوید.